با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند ایمان را با عمل نیکو امتحان و آزمایش می کند. یعقوب در آیات 14 الی 26 در این فصل این موضوع را به ما نشان می دهد. می توان این بخش را به سه قسمت اصلی تقسیم نمود. 1. تشریح ایمان، آیه 14. 2. هویت ایمان، آیه 15 الی 20. و 3. نمونه ایمان، آیات 21 الی 26. در بررسی آیه 14 گفتیم که پولس و یعقوب هر دو در این مورد توافق نظر دارند که انسان توسط ایمان نجات می‌یابد و اعمال نیکو ثمره و نتیجه ایمان می‌باشد، ولی هر یک از آنها از یک جنبه به این موضوع می‌نگرند. پولس در مورد اعمال شریعت سخن گفته، ولی یعقوب در ارتباط با اعمال ایمان صحبت می کند. و اکنون به قسمت دیگری در این بخش، یعنی هویت ایمان، توجه خواهیم کرد. ایمان نجات دهنده می تواند توسط ویژگی های روحانی معینی شناخته و مشخص شود. ایمان اصیل و خالص می تواند مورد تحقیق و تأیید قرار بگیرد. یعقوب در این رابطه مثالی عملی میزند. در یعقوب فصل 2 آیه 15 الی 16 میخوانیم: اگر دوستی داشته باشید که محتاج خوراک و پوشاک باشد و به او بگویید برو به سلامت، خوب بخور و خودت را گرم نگهدار، اما خوراک و پوشاک به او ندهید، چه فایده ای دارد؟ استفاده از کلمات پرهیزکارانه و واژه‌های مسیحی هنگام سخن گفتن نشانه و علامتی از ایمان نجات دهنده نیست. همراه با کلمات و سخنان بایستی اعمال نیز باشند. می توانید فردی بسیار پرهیزکار و با ایمان باشید و به فردی بگویید برادر، برایت دعا می کنم و می دانم که خداوند مهیا و فراهم خواهد کرد. دوست من، خداوند شما را به عنوان فرزند خدا در آن رابطه قرار داده تا مهیا و فراهم سازد. کمی نگران می شوم وقتی مسیحیان ثروتمند مرا تشویق کرده و می گویند خدمت خوبی انجام می دهید، کار درستی می کنید که کلام خدا را اعلام کرده و بررسی می نمایید، اما از خدمتی که می کنیم از نظر مالی حمایت نمی کنند. برایم سخت است باور کنم که واقعا صادق هستند. ممکن است به طوری با ایمان و پرهیزکارانه به شخصی بگویید برادر، با تو و همراه تو هستم، ولی آیا با او هستید؟ آیا همراهش هستید؟ آیا از او حمایت می کنید؟ دوست من، ایمان زنده ثمره تولید می کند و کاری انجام می دهد و می توانید آن شخص را تشخیص دهید. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 35 گفت: محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید. و سپس پولس در رومیان فصل 13 آیه 8 می گوید: تمام بدهی های خود را بپردازید تا به کسی مدیون نباشید. فقط خود را مدیون بدانید که مردم را محبت کنید. هرگز از محبت نمودن باز نیستید، زیرا با محبت کردن به دیگران در واقع از احکام الهی اطاعت کرده اید و خواست خدا را به جا آورده اید. نکته اصلی این است که نمی توانید بگویید یک فرزند خدا هستید ولی مانند افراد بدون خدا و بی اعتناء به شریعت خدا زندگی کنید. منظورم این نیست که هر آدم ولگرد و مفتخوری از شما تقاضای پول کرد تا با آن مواد مخدر یا مشروب خود را تهیه کند به او مقداری پول بدهید و همچنین فکر نمی کنم که بایستی هر فردی را که نشان می دهد مسیحی و با ایمان است باور کنید. باید آنها را امتحان و آزمایش کنیم تا ببینیم واقعا چنین هستند یا نه. قلبم گرمای محبت را احساس می کند وقتی به فردی فکر می کنم که می دانم به شخص محتاجی کمک مالی می کند تا او نیز در زندگیش موفق شود و همینطور خانم ثروتمندی را می شناسم که مدت هاست از مبشر و خادمی که در سرزمینی دور خدمت می کند حمایت مالی می کند و افراد بسیار کمی در این مورد اطلاع دارند چون او همه جا درباره حمایتش صحبت نمی کند. اجازه دهید بگویم شما با زندگیتان می گویید که آیا ایمانتان اصل و خالص است یا نه. در یعقوب فصل 2 آیه 17 الی 18 می خوانیم: پس ملاحظه می کنید ایمانی که منجر به اعمال خیر نگردد و با کارهای نیک همراه نباشد اصلا ایمان نیست، بلکه یک ادعای پوچ و توخالی است. این ایراد به جا خواهد بود اگر کسی بگوید شما میگویید که راه رسیدن به خدا فقط ایمان است و بس، اما من میگویم که اعمال نیک نیز مهم است، زیرا شما بدون اعمال نیک نمیتوانید ثابت کنید که ایمان دارید. اما همه میتوانند از روی اعمال و رفتار من ببینند که من ایمان دارم. ایمان بدون اعمال نیکو مرده است. آیا ایمان مرده است؟ چرا؟ چون ایمان زنده، ایمان نجات دهنده، اعمال نیکو تولید می کند. مجبورید از مثال یعقوب چنین نتیجه گیری کنید. او درباره میوه و ثمره ایمان سخن می گوید و پولس رسول درباره ریشه و اصل ایمان صحبت می کند. اینها تأکیدهای متفاوت هر یک از آنان است، ولی پولس و یعقوب هر دو میگویند که فقط ایمان نجات میدهد. پولس همچنین گفته است که ایمان میوه‌ای به ثمر خواهد آورد. در نامه غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 نوشته شده است: اما ثمره‌ای که روح القدس به بار میآورد محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارهایی باشد وجود ندارد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 5 گفت: بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه های من. هر که در من زندگی کند و من نیز در او زندگی می کنم میوه فراوان می دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. روزی خادمی با فردی که ظاهراً توبه کرده بود صحبت می‌کرد و از او پرسید: آیا با کلیسایی متحد شده اید؟ آن مرد جواب داد: نه، دزد روبه مرگ هرگز به کلیسایی تعلق نداشته و به بهشت رفت. خادم پرسید: آیا تا کنون در شام خداوند شرکت کرده اید؟ پاسخ آن مرد این بود: نه، دزد روبه مرگ نیز هیچگاه شرکت نکرد و پذیرفته شده بود. خادم پرسید: آیا قسط تعمید گرفته اید؟ آن مرد گفت: نه، دوز روبه مرگ هرگز قسط تعمید نگرفت و به بهش رفت. خادم پرسید: آیا به خدمات بشارتی کمک مالی کرده اید؟ آن مرد جواب داد: نه، دوز روبه مرگ به خدمات بشارتی کمک نکرد و به خاطر این موضوع محکوم نشد. سپس خادم به آن مرد گفت: دوست عزیز، تفاوت بین شما دو نفر این است که او دزد روبه مرگ بود ولی شما دزد زنده هستید. دوست من، شاید ما بارها چنین سرودهایی را خوانده باشیم: با هزاران زبان حمد و ستایش خداوند نجاتم را می سرایم. ولی حتی یک زبانی را که داریم به کار نمی بریم که واقعا او را ستایش و معرفی کنیم و شاید می خوانیم: تمام قلمروی وجود من برای حضور تو ناچیز است، و آنگاه هیچ چیزی به او نمی دهیم. یعقوب می گوید ایمان است که نجات می دهد، ولی ایمان نجات دهنده و زنده میوه و ثمره‌ای تولید می کند. در یعقوب فصل 2 آیه 19 می خوانیم: ممکن است کسی به خود ببالد و بگوید من ایمان دارم که خدا یکی است. چنین شخصی باید به خاطر داشته باشد که دیوها نیز به این ایمان دارند، چنان ایمانی که از ترس به خود می لرزند. با زبان عبادت و پرستش کردن نشانه و علامتی برای داشتن ایمان نجات دهنده نیست. روحای شریر نیز ایمان دارند و بیان می کنند. یعقوب فصل دعایه 20 می گوید: ای نادان، آیا نمی خواهی درک کنی که ایمان بدون انجام اراده خدا بیفایده و بیثمر است؟ بلی، ایمانی که اعمال خیر به بار نیاورد، ایمان واقعی نیست. ایمان بدون ثمره ایمان تهی و پوچ و بیفایده است. و یعقوب اکنون دو نمونه ایمان را ارائه می دهد. در یعقوب فصل 2 آیه 21 الی 24 می خوانیم: مگر به یاد ندارید که جدمان ابراهیم نیز به سبب اعمال خود در نظر خدا عزت یافت، چون او حاضر شد پسر خود اسحاق را برای خدا قربانی کند. پس می بینید که ایمان او به خدا باعث شد که او از خدا کاملا اطاعت کند. در واقع ایمان او با اعمال و رفتارش کامل گردید. از این رو نتیجه همان شد که کتاب آسمانی می فرماید: ابراهیم به خدا ایمان آورد و مقبول او واقع گردید و حتی دوست خدا نامیده شد. پس می بینید که انسان علاوه بر ایمان به وسیله اعمال خود نیز رستگار می گردد. و همینطور با توجه به رومیان فصل 4 آیه 3 پولس گفت که ابراهیم توسط ایمان عادل شمرده شد و بر طبق پیدایش فصل 15 آیه 6 و فصل 22 آیه 1 الی 14 می دانیم که او توسط ایمان عادل و نیک محسوب شد. آیا ابراهیم عادل شمرده شد وقتی که پسرش اسحاق را قربانی کرد؟ سوال این است: آیا او پسرش اسحاق را قربانی نمود؟ و جواب چنین است که نه، قربانی نکرد. پس عمل ابراهیم چه بود؟ چگونه اعمالش او را نجات دادند؟ ایمان او باعث شد تا چاقو را بلند کرده و حاضر باشد کاری را انجام دهد که هرگز باور نداشت خدا انجام چنین کاری را از او خواسته باشد. اما چون خدا از او خواسته بود، او حاضر بود و می‌خواست چنین کاری را انجام دهد. او باور و یقین داشت که خدا اسحاق را از مرگ خواهد برخیزانید. در واقع ابراهیم هرگز اسحاق را قربانی نکرد، چون خدا قربانی جایگزینی را برای او مهیا نمود. اما ابراهیم این کار را می کرد اگر خدا مانع او نشده بود. و این یک نمونه برگزیده از این واقعیت است که شما ایمانتان را با اعمالتان نشان می دهید. عمل ابراهیم این بود که به خدا ایمان داشت. یعقوب مثال دیگری را نیز بیان می کند. در یعقوب فصل 2 آیه 25 می خوانیم: راهاب فاحشه نیز نمونه دیگری است برای این موضوع. او در اثر اعمال خود رستگار شد، زیرا مأموران قوم خدا را پناه داد و بعد ایشان را از راه دیگر به سلامت روانه نمود. راهاب چگونه با اعمالش عادل شمرده شد؟ با توجه به کتاب یوشع فصل 2 می‌بینیم که او جاسوسان اسرائیلی را پذیرفت و از مردم خودش پنهان کرد و سپس به آنها گفت که چگونه با موفقیت فرار کنند. آن زن که در شهر اریها زندگی می‌کرد، توسط روی برگرداندن از زندگی گذشته و قوم خیش جانش را به خطر انداخت. آنچه برای او سود و منفعت بود را ناچیز و بی‌ارزش شمرد. او به آن جاسوسان اسرائیلی نگفت وقتی به شهر وارد شوید و این سرود پرستشی را بخوانید که حمد و ستایش از آن خداست که تمام برکات از نزد او جاری می شود، من در گوشه ای می ایستم. به عبارت دیگر او فقط نگفت عیسی نجات می دهد، حفظ می کند و رضایت می دهد. او نگفت هللویا، حمد و ستایش بر خداوند، بلکه به آنان گفت من کاری انجام می دهم. شما را پنهان خواهم ساخت، چون به خدا ایمان دارم که به قوم اسرائیل این سرزمین را خواهد داد. ما درباره شما به مدت 40 سال است که شنیده ایم و من به خدای شما ایمان دارم. دوست من، او به خدا ایمان داشت و سهیم شد و همکاری کرد. او در حضور خدا توسط ایمانش عادل و نیک شمرده شد. در عبرانیان فصل 11 آیه 31 نوشته شده است: اما در آن میان راها به فاحشه همراه اهالی اریها کشته نشد، زیرا به خدا و به قدرت او ایمان داشت و از فرستادگان قوم خدا به گرمی پذیرایی کرد. اما دیگران حاضر نشدند خدا را اطاعت کنند. ولی از دید قوم خودش و قوم اسرائیل به نظر رسید که او توسط اعمالش نیک و عادل محسوب شد. سالها پیش ریشه کوچک درخت آلویی را خریدم. مانند تکه چوب کوچکی بود که خشک شده و زنده به نظر نمی رسید. به من گفته شد که آن را در زمین و به روشی خاص بکارم و من نیز چنین کردم. از آن مراقبت کردم و بهار سال آینده نهال کوچکی در محلی که ریشه را کاشته بودم دیده شد. پس از 3 سال این نهال بزرگ شد و درخت کوچکی شد و شکوفه داد و بعد میوه‌هایش آشکار شد. میدانید میوه این درخت چه بود؟ آلو. ریشه آن درخت ریشه درخت آلو بود. ایمان ریشه است و ریشه همان نوع میوه از جنس خود ریشه را تولید می کند. اگر شما ایمانی زنده دارید، در زندگیتان اعمال و ثمرات نیکو خواهد بود. پولس در نامه 2 قرنتیان فصل 13 آیه 5 می گوید: خود را امتحان کنید، آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید یا اینکه فقط در ظاهر مسیحی هستید؟ و یعقوب در آیه بعدی چنین ادامه می دهد، یعقوب فصل 2 آیه 26: خلاصه همان طوری که بدن بدون روح مرده است، ایمانی هم که عمل نیکو به بار نیاورد مرده است. ایمان بدون عمل نیکو مانند بدنی مرده درون قبر است، یعقوب چنین میگوید. و پولس رسول نیز همین سخن را گفته است: و من به سخنان هر دوی آنان ایمان دارم، چون آنها کلام خدا را با ما در میان گذاشتند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب یعقوب به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب یعقوب فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: خدا ایمان را با سخنان زبان امتحان می کند. در این فصل خواهیم دید که یعقوب زبان را همچون زبانه آتش می بیند که از جهنم می آید و باعث نابودی تمام زندگی انسان می شود. سخنان زیادی در دنیا در ارتباط با آزادی بیان و آزادی مطبوعات می شنویم و از دید بسیاری مانند بت مقدسی است که آن را با تمام وجودشان می پرستند. اما آزادی مطبوعات در روزگار ما در واقع به این معنا است که آنها بتوانند افکار ما را بر طبق باورها و اعتقادات، هدفها و مقاصدشان شستشوی مغزی داده و تحت اختیار خود درآورند و آزادی بیان نیز در بسیاری موارد به معنای امکان استفاده از زبان شرم‌آور و غیر اخلاقی است. طرفدار کسی هستم که آزادی شنیدن را برای ما تضمین کند. من دارای یک دهان و 2 گوش هستم و فکر می‌کنم گوشهایم نیز باید حمایت شوند، همانطوری که از دهانم دفاع می شود. امروز همانطوری که به آزادی بیان نیاز داریم، به آزادی شنیدن نیز احتیاج داریم. این فصل در ارتباط با آزادی بیان در دانشگاه خدا است که می توان به این فصل خاص چنین عنوانی را نیز داد. برای این فصل می توان همینطور عنوان خدا به مکالمات شما گوش می دهد را نیز داد. هیچ سوالی در این باره نیست که خدا این حق را دارد که به سخنان و مکالمات ما گوش دهد. او این حق را از زمانهای دور داشته است و او هرچه من و شما گفته ایم شنیده است. به طور تقریبی تخمین زدن که هر فرد معمولاً روزانه حدود 30,000 کلمه بیان می کند. این مقدار کافی است تا کتاب بزرگی را بنویسیم. من و شما در طول زندگی ما می توانیم کتابخانه بسیار بزرگی را با تمام کلماتی که گفته ایم درست کنیم. خدا تمام سخنان ما را ضبط کرده است، چون به مکالمات ما گوش می دهد. حرکت مدرن آزادی بیان در اغلب کشورها از دانشگاه ها شروع شده و مطبوعات و احزاب نیز از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن تاکید می‌کنند. با اینکه در بسیاری از این حمایت‌ها تلاش برای شستشوی مغزی و هدایت افکار عمومی در جهت هدف‌ها و مقاصد گروه‌های خاصی در جامعه نیز وجود دارد. آزادی بیان و مطبوعات معمولاً مورد سوء استفاده سیاسی قرار می‌گیرد. شکل آزادی بیان فقط در دانشگاه، مطبوعات یا سیاست نیست، بلکه در کلیسا نیز می‌باشد. و این مشکل در کلیسا مشکل غیبت‌گویی است. هر یک از ما مسیحیان بایستی در مورد آزادی بیانمان دقت کنیم. باید مراقب باشیم چگونه سخن می‌گوییم. همانطور که در ارتباط با کتاب امثال سلیمان انجام دادم، مایلم رساله یعقوب را به عنوان یک کلاس و دوره آموزشی در دانشگاه خدا معرفی کنم. به طوری که درباره موضوع مورد بررسی در این فصل تفکر و تعمق خواهیم کرد، می‌بینیم که یعقوب رئیس دانشگاه خدا در اینجا است و درس‌هایی در ارتباط با چگونگی کاربرد و سوء استفاده از زبان به ما خواهد داد. تا کنون در این کتاب دیده ایم که خدا ایمان را از طریق روش‌های متفاوت امتحان و آزمایش می‌کند. خدا اکنون ایمان ما را با سخنان زبانمان مورد امتحان قرار می‌دهد. به آزمایشگاه‌های زندگی خواهیم رفت و ایمانمان توسط اسید خاصی امتحان و آزمایش خواهد شد. این اسید از هر نوع اسید دیگری سوزاننده تر می باشد و عنوانی که بر روی بطری این اسید نوشته شده زبان می باشد. اما در اینجا درباره محتویات شیمیایی زبان صحبت نمی کنیم، بلکه موضوع اصلی محتویات الهیاتی زبان است. یعقوب قبلاً اشاره‌ای کرده بود که به این موضوع خواهد پرداخت. در یعقوب فصل 1 آیه 26 چنین گفته شد: هر که خود را مسیحی می داند اما نمی تواند بر زبان تند خود مسلط باشد، خود را گول می زند و مذهب او پشیزی ارزش ندارد. همچنین در یعقوب فصل 1 آیه 19 گفت: برادران عزیز، به این نکته توجه کنید، بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید. شما دو گوش دارید و خدا آنها را به شما داده است تا بتوانید دو برابر بیشتر از آنچه می توانید بگویید گوش دهید. زبان خطرناکترین سلاح در دنیا است. از بمب اتمی نیز کشنده تر می باشد. ولی هیچ گونه هیئت بازرسی و تحقیق جدی و دقیق در مورد آن دیده نمی شود. فردی به شوخی چنین گفت که در روزگار بلعام پیامبر دروغین یک معجزه‌ای بود که الاغی صحبت کند. ولی امروز معجزه است وقتی الاغی ساکت باشد. شخص دیگری به این نکته اشاره کرده که برای یک کودک 2 سال طول می کشد تا حرف زدن را یاد بگیرد، ولی 50 سال طول می کشد تا بیاموزد که ساکت باشد و دهانش را ببندد. در داستانی گفته شده که ماهیگیری چندین ساعت در کنار رودی نشسته بود ولی موفق به گرفتن ماهی نشده بود. 2 زن از آن نزدیکی عبور می کردند و در همان زمان ماهیگیر توانست یک ماهی کوچک را بگیرد. یکی از آن زنان با عصبانیت به او گفت: آیا خجالت نمی کشید که با چنین خشونتی این ماهی کوچک را گرفته اید؟ و آن ماهیگیر بدون این که به آن نگاهی کند، چون به هر حال خودش نیز خسته شده بود، گفت: خانم، شاید حق دارید، ولی اگر این ماهی دهانش را بسته بود در قلاب من نمی افتاد. تمام این سخنان حکیمانه توجه ما را به این نکته جلب می کند که خطرناکترین چیز در دنیا زبان است و من با تمام وجودم به این واقعیت یقین دارم. فکر می کنم کلیسا بسیار بیشتر از درون توسط سوء استفاده از زبان ضربه می خورد تا حملاتی که دشمنان از بیرون به آن می کنند. دوست من، وقتی سخنی را بیان کردید دیگر از کنترل شما خارج شده است. بنابراین بایستی قبل از سخن گفتن زبانتان را تحت اختیار خود داشته باشید.